Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان؟
بهار بازم بیا، عشق و بیا
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟
بهار دل کش رسید
که این شب شب عیده، که این شب شب عیده.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 81، چهارمین ویژه برنامه نوروزی 1401. عید آمدو است و آمدو است تو. نوروز رو به شما تبریک میگم و بهار اومده و امروز دومین روزشه. ای خدا، بهار اومده و امروز دومین روزشه. چرا اینجوری میگم خدایا؟ اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، اینجا حوالی خیابان ظفر تهران. وای موبایلم جانم، من سر ضبطم، به شما زنگ بزنم؟ به خدا ساعت 2 بعد از ظهر من ضبطم، به زنگ بزنم. باش خدا رس. خانوم ها، آقایان، سال نوی نویه. آقا ولکو، اصلا به من نیومد، نیومده تبریک بگم. آقا خوش آمدید، سلام بر شما.
عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي.
اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و سال نوی شما مبارک، حالتون چطوره؟
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور.
چهارمین ویژه برنامه نوروزی 1401-81 قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ دوم فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم. الهی که امسال بهترین سال که هیچی، بهترین قرن زندگیتون باشه، هرچند این قرنیه که همه ما آخر سر درش میمیریم. و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين حبيبي حبيبي.
میخواستم یه نکته‌ای بگم. ما میخوایم یه کاری کنیم و یه حرکتی بزنیم. لطفاً به ما بگین از کجای این کره خاکی شنونده برنامه‌های نوروزی ما هستید. حتی میتونید برامون پیغام صوتی بفرستید و اگر بشه در برنامه پخش کنیم. فقط دقت کنید که پیغام‌های صوتیتون باید خیلی کوتاه باشه. اما به کجا بفرستید؟ به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتساپ. منتظرتونیم.
قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می‌شود. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. حتما حتما در اینستاگرام برای ما کامنت بذارید و از حس و حالتون برای ما بگید. و آنچه که حالا میشنوید حبیبی نورالعین از عمر دیاب.
پاندای مادر. ماشین بوی لاشه می داد. اول سعی کردم بر روی خودم نیارم اما نشد. گفتم بوی چیه؟ گفت یکی دو روز این بو رو می ده. راه افتادیم سمت گیشا. پنجره ها باز بودن و دیگه اونقدر بوی ماشین آزاردهنده نبود. دست فرمون شبیه دخترهای دیگهی که دیده بودم نبود. پشت فرمون شبیه یکی دیگه می شد. یک غریبه. به همه راه نمی داد. اگه کسی جلوش می پیچید بد اخلاقی می کرد. آرنجش طوری تکیه می داد به لبه پنجره، انگار هزار سال پشت فرمون می شینه. آستینش داد بالا، گفت عجب ترافیک مزخرفیه. گفتم خرابه؟ به ضبطش که شمایلش به هم ریخته بود اشاره کردم. گفت خورده جایی شکسته. گفتم ضبط ماشین که نمیخوره جایی، لااقل بگو چیزی خورده روش. گفت چه میدونم خرابه. لابد دوست نداشت موزیک بذاره یا اصلا موزیک درست حسابی تو ماشینش پیدا نمیشد. اون وقت نفهمیدم. گفتم پس بی خیال موزیک. برای اینکه راحت تر بگذره یه چیزی تعریف کنم حالت خوب شه. گفت هر چیزی که بشه ترافیک و نفهمم ازش استقبال میکنم. مثل این بود که به چشم ابزار به هم نگاه میکرد. خوشم نیومد اما ادامه دادم. وقتی بچه بودم تک زبونی حرف میزدم. لبخند زد. هر چیزی رو یه جوری میگفتم که همه دلشون برام ضعف میرفت. تا سالها بعد که دیگه تونستم درست حرف بزنم، اما بازم هر وقتی میدیدم به برادرم بیشتر از من توجه میکنن سری از این حربه استفاده میکردم و تک زبونی میگفتم. یادمه مامانم نمیذاش بستنی بخورم. لوزه سوم داشتم. من عاشق بستنی بودم. به خصوص اون بستنی عروسکی ها که قیافه های ترسناک داشتن. کدوما؟ همونایی که ظاهراً باید شکل عروسک می بودن، اما وقتی از تو زرورقشون می کشیدی بیرون شبیه پاندای مادر بودن که تازه بچه به دنیا آورده. خندید و گفت با اینکه خیلی توهین‌آمیزه ولی با نمک بود. و باز خندید. گفتم توهین نمی کنم. پانداها وقت زایمان یه شکلی می شن. همه وقت زایمان یه شکلی می شن. کاملاً معلوم بود از این حرف من خوشش نیومده و نمی خواد به شوخیم بخنده. گفتم میفهمم ولی قصدم توهین به مادر نبود خدای ناکرده. گفت میدونه ولی قیافش هنوز گرفته بود. شایدم خاطره ای رو تو ذهنش زنده کرده بودم. باید درستش میکردم. خلاصه که نمیذاش بستنی بخورم. منم برای اینکه اجازه بده میرفتم پایین پاش. اینطوری نگام نکن اون وقتا که مثل الان دراز نبودم. به زور تا دم کمرش میرسیدم. میرفتم بهش نگاه میکردم میگفتم مامان بدتنی ادونه. اونقدر با مظلومیت اجراش کردم که نتونست نزن زیر خنده. گفتم دیدی روی تو هم کار میکنه. بعد اخلاقی تو هم دود کرد و برد هوا. دستاش روی فرمون لغزید و دور زد. گفت صبح که تو دانشگاه دیدمت فکر نمیکردم چند ساعت بعدش با هم بریم مهمونی. موهای کم پشتم رو صاف کردم. می دونستم اون چند تا موی لجوجم به هیچ سراتی صاف و تو دل برو نمیشه. گفتم همه روابط از همینجا شروع میشه. از کجا؟ از اونجایی که فکرشم نمی کنی. قشنگه. خیلی. و ترسناک. لب برچیدم و با لحنی که با یه بچه حرف می زنن شمرده و نرم گفتم اونقدر هم ترسناک نیست. چیزی نگفت و به خیابون نگاه کرد. گفتم ببین میخوام بهت بگم تو منو درست نمیشناسی. یعنی مهمم نیست اون چیزایی که بهم گذشته، کارها، تجربیاتم، زندگیمو بدونی. مهم اینه که الان همینیم که میبینی. دانشجو، کله شق و خوشتیپ. پس اونم از من بدش نمیومد. اینو همون وقت که پاشد اومد کافه باید میفهمیدم و حالا علنی داشت اعلام میکرد. گفتم نه اونقدر. گفت مردای قد بلند هر چی بپوشن خوشتیپ میشن. گفتم به قد نیست. گفت شک نکن که هست. و ابروهاشو طوری بالا داد و دستشو طوری جلوی صورتش تکون داد که فهمیدم یه دختر با تجربه اینجا نشسته. دختری که علاوه بر کتاب و آدورنو و شوپنهاور و کانت مردای زیادی رو از نظر گذرونده و حسابی حواسش جمعه. خوشحال شدم که درازی من به مزاج این یکی خوش اومده بود. هنوز دلم شور حرفایی رو میزد که انقاف میتونست باهاشون دستم بندازه. توک زبونی رو که گفتم بارم سبکتر شد، اما هنوز کلی چیز دیگه بود که میتونست دودمان این رابطه و البته بعدش حیثیتم رو تو دانشگاه ببره. اگه سیمبه با اون همه خواستنی بودنش دهن لق باشه چی؟ اگه حرف تو دهنش بند نشه چی؟ حرفای انقاف تو کلاس میچرخید. همه به هم یه طور دیگه نگاه میکردن و میتونستن حسابی آبرومو ببرن. اصلا اگه بره به همه بگه این یارو بچه که بوده تک زبونی حرف میزده چی؟ یا شغل اصلی بابامو بفهمن، یا چه میدونم بفهمه قبلا کجاها کار کردم. نکنه بره در محل کارم. انقاف با همه ی فضولی و دهن لقش آدرس محل کارمو نداشت. خدا رو شکر که تا اون وقت دووم آورده بودم و آدرس به کسی نداده بودم. یه لحظه نفهمیدم چی شد. صدای ترمز و بوی لند خورد توی دماغم. من چسبیدم به شیشه جلوی ماشین. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم کجام و چی شده. برگشتم سمت سیمبه. سعی و سالم بود اما داشت زار زار گریه میکرد. برگشت سمت من و گریهش بیشتر شد. گفتم خوبی؟ گفت من آره، ولی خیال کردم میخواد ماشین رو بگه. گفتم فدای سرت، همین امشب میذارم تعمیرگاه، یه شبه درستش کنن. هلکی میگفتم. نمیدونستم چقدر خسارت دیده و حتی رفیق چند سالم موسیو الف که تخصصش توی صافکاری و اینجور کارا بود نمیتونست یه شبه ترتیب هیچ ماشینی رو بده. سیمبه میونه اشک و آه و ناله گفت سرت. دست کشیدم رو سرم، دستم گرم شد. نگاه که کردم پر خون بود. چطور نفهمیده بودم؟ موهام چسبیده بودم به هم. آروم پیاده شدیم. ماشینی که بهش زده بودیم یه وانت نیسان بود، از اونا که با هیچ بمبی تکون نمی خوردن. آخ نگفته بود. رانندش پیاده شد و داشت ماشین ما رو زیر و رو می کرد. سیبیلای بلندش رو تابی داد و گفت داغون داغون شدین، بیمه نباشه دهنت سرویسه. رو به من می گفت و نگاه سمت سیمبه نمی انداخت. فکر کردم بهتر طوری وانمود کنم که انگار من پشت فرمون نشسته بودم. به سیمبه گفتم بیا برات ماشین بگیرم، تو برو. مدارک ماشینو بده و برو. دوباره فین فینی کرد و گفت تنهات نمیذارم. یا واقعا با معرفت بود یا به من اعتماد نداشت. در هر دو حالت خوشحال بودم که تنها نمیموندم. سرم درد تیزی داشت، انگار یکی با نوک چاقو رو کلم میکوبید. همون جلوی سرم آمبولانس و پلیس با هم رسیدن.
چهارمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان پاندای مادر، نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید یارم بیا از کیوسک و محسن نامجو. 28 اسفند. امسال مدیریت هتل تصمیم دارد همزمان با جشن سال نو، جشن 50مین سال افتتاح هتل را هم برگزار کند. البته قدمت هتل خیلی بیشتر از 50 سال است. در واقع حدود 70 سال است که این هتل اینجا در ساحل دریای شمال ساخته شده است. اما 50 سال پیش که مالک قبلی هتل را در قمار باخت و مالکیت هتل عوض شد، ساختمان هتل را یک بازسازی اساسی کردند، جوری که دیگر چندان شبیه آنچه که بود نباشد. طراحی داخلی هتل ساده شد با رنگ‌های قهوه‌ای و کرم خونسا. البته نمی‌شد که همه نشانه‌ها را از بین برد. مثلا همین که در آن زمان هتل با فکر و مهندسی درست و حساب شده در فاصله مناسبی از دریا ساخته شده است که پیشروی آب دریا طی سالیان متمادی به ساختمان هتل و محوطه بیرونیش آسیبی وارد نکند. با این وجود چند سال بعد دیواره حائل بین محوطه هتل و ساحل ساخته شد برای جلوگیری از پیشرفت آب به محوطه. به نظرم بیشتر برای اشغال فضای ساحل این کار را کردند. قرار نبود ساحل دیگر محل تفریحات سابق باشد. صندلی‌های سیمانی که با فاصله مناسب روی دیواره کاشته شدند برای استفاده مناسب از ساحل کفایت می‌کردند. روی صندلی‌ها رنگ زدند آبی، زرد، سبز و بنفش که فضا قشنگ و شاد بشود. در این 50 سال 3 بار هم هتل بازسازی شده، اما بازسازی جزئی، بیشتر برای تعویض لوله‌های پوسیده‌ای که دیگر چاره‌ای جز تعویضشان نبود. اما به تزئینات و طراحی داخلی دست زده نشده. در واقع تعمیرات بوده، نه بازسازی اساسی مثل 50 سال پیش که شکل و شمایل هتل را تغییر زیادی داد. تنها کاری که تغییر بود و نه تعمیر، عوض کردن تلویزیون‌های تمام اتاق‌ها با مانیتورهای بزرگ با کیفیت بود و نصب آنتن مرکزی قوی. تلویزیون‌های جدید امواج کانال‌های تلویزیونی داخل کشور را با بهترین کیفیت دریافت می‌کنند. گاهی به نظر می‌رسد هتل دوباره به بازسازی اساسی نیاز دارد. همه چیز عملاً فرسوده شده و نیاز به تعویض دارد. تعمیر دیگر جوابگو نیست. موکت‌ها، مبلمان، پرده‌ها و غیره رنگ کهنگی گرفتند. ممکن است برای کسانی که مثل من نوستالژیک باشند، اما اگر اینطور پیش برود ممکن است هتل رونق خود را از دست بدهد. آن هم با وجود هتل‌های جدید که در این منطقه ساخته شدند. زمانی هتل ما تنها هتل این منطقه بود، ولی حالا 5 هتل لوکس در این منطقه ساخته شدند. رقابت چیزی نیست که بشود نادیده‌اش گرفت. به هر حال مدیریت اینجا با من نیست. جایگاه خودم را می دانم و سعی می کنم وظایفم و مسئولیتی که دارم را درست و دقیق انجام دهم. تا وارد اتاق مدیر داخلی شدم، از حجم دود سیگاری که در فضای اتاق معلق بود فهمیدم اوضاع طبق میل آقای مدیر نیست. گفتم من در خدمتم آقا. مدیر داخلی پک محکم دیگری به سیگارش زد و بعد که ته سیگار را با فشار توی زیر سیگاری فرو کرد دودش را داد بیرون و گفت بله مراد، تو در خدمتی، ولی بقیه خدمه انگار نمیخوان درست در خدمت باشن و وظایفشون رو انجام بدن. من باید این آخر سالی مدام گله و شکایت بشنوم از کارشکنی و بیمسئولیتی خدمه هتل؟ تمام مدتی که مدیر داشت حرف می زد، جوری که متوجه نشود، از روی شلوار دست می کشیدم به مرجان توی جیبم. جمله اش که تمام شد، برگشت نگاهی به من کرد. من درست نمی فهمیدم از چه چیزی آنقدر عصبانی شده و چه جوابی باید بدهم. اصلاً باید جوابی بدهم. انگار سکوتم بهانه خوبی داد دستش تا عصبانیتش را خالی کند. با صدای بلندتر گفت خود جنابالی هم 2 ساعت گفتم بیای الان اومدی. بعد انگار که تازه یادش آمده باشد گفت وای به روزی که بگندت نمک، دستور نداده بودم از صبح 28 همه یونیفرم جدید پوشیده باشن؟ تو که هنوز قبلی ها تنت مراد. از خجالت عرق کردم. حتما صورتم هم سرخ شده بود. از صبح حواسم آن بالا بود و پوشیدن یونیفرم جدید را فراموش کرده بودم، وگرنه من مثل باقی خدمه از طراحی یونیفرم جدید شکایت نداشتم.
به هر حال سلیقه مدیریت این است و به ما ربطی ندارد. دستم را از روی جیبم برداشتم مبادا ببیند هی دست میکشم روی جیبم و عصبانی تر بشود. گفتم قربان، مشغول سرویس سویت رویال بودم. باید به اطلاعتون برسونم که یه ترک بزرگ افتاده روی دیوار نشیمنش. باز با صدای یک پرده بلندتر گفت مسئله ما الان اون سویت مراد، تا چند ساعت دیگه اولین گروه مسافرهای تعطیلات میرسن و هنوز کار تزیینات جشن تموم نشده. گروهی که برای تزیینات و برنامه ریزی جشن و آتش بازی اومدن مدام دارن از بیتوجهی و عدم همکاری خدمه هتل شکایت میکنن. من نمیدونم آقا چه خبره تو این هتل. به مدیر قول دادم که خودم شخصا به امور رسیدگی خواهم کرد و تضمین میکنم کار تشریفات جشن در اسرع وقت تکمیل شود. قبل از اینکه بروم سراغ خدمه و تذکرهای لازم را بدهم و بعدش بروم به نیازهای گروه طراحی تشریفات جشن رسیدگی کنم، برگشتم به اتاقم. یونیفرم جدیدم را پوشیدم. مرجان توی جیب این یکی برجستگی ایجاد می‌کرد. مجبور شدم درش بیاورم. گذاشتمش توی جیب جلیقه یونیفرم قبلی و آویزانش کردم روی جارختی. از پشت در اتاق استراحت خدمه صدایشان می آمد که داشتند به همه چیز در هتل اعتراض می کردند و مدیریت هتل را به رگبار کلمات نامناسب می بستند. معمولاً به وظایف محولهشان اعتراض دارند، به اینکه مگر چقدر حقوق پرداخت می کنند که انتظار همه کار دارند و اعتراض می کنند و باز می آیند سر کار. شاید چون چاره دیگری ندارند. شاید همین نوعی سرگرمی زمان استراحتشان است. به هر حال مهم این است که امور مرتب و منظم انجام شوند. خانم نیلی معمولاً بینشان نیست. زمانهای استراحتش را می رود بیرون قدم می زند یا جایی خلوت پیدا می کند، می نشیند، آهسته آهسته چایش را می نوشد و بر می گردد داخل. ولی با این وجود از محبت و احترام بقیه همیشه برخوردار است. در را که باز کردم دیدم خوشبختانه همهشان علارغم اعتراض یونیفرم های جدید را پوشیدند و مرتب و آراستند. دیگر چیزی در مورد کوتاهی در تشریفات جشن نگفتم. فقط از بینشان دخترک ریزمیزه ای را که خانم نیلی برای خدمه اضافه زمان تعطیلات معرفی کرده و به هتل آورده صدا زدم بیاید کمک من تا به کار تشریفات جشن رسیدگی کنم. دخترک همانطور که خانم نیلی گفته بود بسیار پر انرژی و چابک بود. پرچانگی کرد اما خیلی هم کمک کرد. خودم هم هر کاری کردم تا قبل از ظهر کار تزیینات داخلی لابی تمام شود. شب قبل از اینکه به اتاقم بروم رفتم بالا، در سویت رویال را چند لحظه ای باز کردم، بویش را کشیدم توی ریه هایم و بعد برگشتم پایین به اتاقم. مرجان را از جیب یونیفرم قبلی درآوردم و گذاشتم زیر بالشتم و با صدای آرام امواج خوابیدم.
آهای بزار بپوشمت مثل لباس مهمونی، تور سپیدی دست با یا مثل رخت زندونی، انگشتای کشیدت و کش بده تا آخر من، بوسه یه داغم رو بگیر تا که نیفت از دهن، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شعاریان تر بشم به گوشمت به گوشمت.
چهارمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانی کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید دلپوش از ابی.
مزمز کن زمزمم و خانو، یک سر کن هر تکم و خانو، بزن بزن زخم بزن خانو، ای مرهم زخمای من خانو، بسترم ستاره شو خانو، از سرخوشی فواره شو خانو، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمت، وقت شغاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت. آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی، تور سپیدی دست با یا مثل رخت زندونی، انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من، بوسه ی داغمو بگیر تا که نیفت از دهن، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمت، وقت شغاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت. مزمز کن زمزمم سر کن هر تکم و خانو، بزن بزن زخم بزن خانو، ای مرهم زخمای من خانو، گیتار ده ساز خوشگل خانو، ای همه هم ای زن زن خانو، در بسترم ستاره شو خانو، از سر خوشی فواره شو خانو، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمت، وقت شغاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت.
و اما چهارمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی رادیو بندر تهران، عزیز و رفیق و نویسنده کاردرستی است که در همین چند شب قصه او را با صدای اطهر کلانتری میشنوید. با افتخار خانم ها آقایان، پژند سلیمانی.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من پژند سلیمانی هستم و سال نو شما مبارک. بالاخره یک دانه تر و تمیزش را پیدا کردم. می توانم از همین حالا دردانه را مجسم کنم که نشسته رویش و چرخ می زند توی حیات. آدرسش را گذاشته بودن توی اینترنت با یک شماره تلفن. من که ندیدم، بلد نیستم اینجور چیزها را. چند وقت پیش به یکی از بچه های تولیدی گفته بودم دنبال همچین چیزی می گردم. از این گوشی های جدید دارد، مدام برای خودش از اینترنت خرید میکند. به هم گفت پیدا میکند. فکر کردم یادش رفته، تا اینکه امروز روی یک تکه کاغذ تلفن و نشانی را نوشت و داد دستم. گفت از توی عکسش معلوم نو نیست، اما سر پاست. بعد هم یک خدا احمد آقا رو بیامرزه زیر لبی انداخت. زل زدم به کاغذ و بهش نگفتم رفتگان شما را هم. اصلا خسته شدم از گفتن و جواب دادن. خب مرد که مرد، مگر اون وقت که زنده بود هر روز میگفتید خدا رو شکر که زنده است. صبر نکردم کارش تمام شود. آخرین درز لباس را چرخ کردم و نخش را با دندان کندم. بلند شدم و لباس را انداختم روی تلی از لباس‌هایم شکل. رفتم سراغ صاحب کارم. گفتم برای امر خیر باید زودتر بروم. نگاهی انداخت به لباس سیاهم و گفت بفرمایید. تا خودم را توی اتاق رخکن گم و گور کردم نگاهش به من بود. خیره که نه، زیر چشمی. لابد به ریختم نمی آمد بگویم برای امر خیر. از بس نکو ناله کردم گوشهاش به شنیدن هیچ خیری از دهان من عادت ندارند. نمی دانم. شاید هم حد صد مثل همیشه می خواهم بروم سر وقت دردانه که چیزی نگفت و گذاشت بزنم بیرون. این چند وقت به هم ریخته و شلخته شدم. مهری هر چقدر با هم حرف زد که لباس سیاهم را در بیاورم و بیخیال شوم نتوانستم. نمی شود. شوهر آدم هر جور که باشد وقتی مرد باید برایش سیاه پوشید. به این سادگی ها نمی شود از ازاش در آمد. سیاهی دامن آدم را که بگیرد ول نمی کند. برای همین برای دوردان مشکی ندختم. می خواست چه کار؟ آن وقتا که تازه دردانه را برده بود به آن خراب شده قرار بود یکی از همینها بخرد و ببرد بدهد بهش. لابد دست اینان دیده بود رحم و مروتش گل کرده بود. گفتم خواستی بری منم میام. گفت که دوباره موقع برگشت علم شنگه بپا کنی؟ گفتم نمی کنم. گفت حالا بذار ببینم یه ارزون قیمتشو میتونم دست و پا کنم. دست و پا نکرد. به کدام قولش پای بند ماند که به این یکی بماند. روسریم را جفت جور میکنم روی سرم که یک دانه از موهای سفیدم هم ازش بیرون نیاید. هنوز انقدر پیر نشدم اما موهام زود سفید شدند. وقتی روسری سیاه را تا جلوی سرم پایین بکشم جوانتر به نظر میرسم. کسی هم که خبر از آن زیرمیرها ندارد. روسری را سفت میبندم بیخ خرم. اگر مهری بود میگفت دیگه کسی اینطوری روسری سرش نمیکنه. من هم دست می انداختم دور گردنش و در گوشش یک دوری که به گوش آقای زمانی نرسد می گفتم مگه دیگه کسی روسری سرش می کنه. بعد او یک شیشکی می بست و دوتای قشقش می افتادیم به خنده، درست مثل بچگی های ما. حالا این تصویر مثل خیال های دیگر نخنما شده است. رنگ رویش پریده عین یک لباس کهنه و قدیمی که سالها از دوختش گذشته باشد. جای درز و دورزش زده بیرون و به هیچ دردی نمی خورد. خیلی وقت است نرفتم خانهشان. آقای زمانی چشم دیدن احمد را نداشت. کجایشان به هم می آمد که جفت و جور شوند؟ حتما به ضرب و زور مهری آمده بود مراسم خاک سپاری. با کت و شلوار و اتو کشیده سر خیابان ایستاد. تسبیح چرخاند و نیامد سر خاکش. چادر را می پیچم دورم و سوار یکی از اتوبوس ها می شوم. تونل رسالت هیچ چیز از ترافیک آنجا کم نکرده. با آن همه بگیر و ببند فقط راه باز کرده برای ماشین های بیشتر. کلی طول می کشد تا می رسم سر فرجام. پیاده که می شوم دوباره کاغذ را نگاه می کنم. درست آمدم. چطور از اول نفهمیده بودم نزدیک خانه مهری است. لابد به خاطر اسم خیابان هاست که مدام عوض می شوند. از بس این کوچه پس کوچه ها را پیچیدم چشم هام سیاهی می روند. چند دقیقه می ایستم تا زنگ در و خانه و آجرهاش از چرخش بیفتند. دوباره نگاه می کنم به کاغذ و زنگ چهارم را می زنم. یک بابایی می آید دم در. همسن احمد است اما هوشیار. یک دست سیاه پوشیده. عین خودم. به هم می گوید بفرمایین تو. نمی شود که. زن تنها خوبیت ندارد. میگویم ببخشید و زل میزنم بهش. میفهمد. در را نیمه باز ول میکند و میرود از تو. چرخ را میآورد دم در. از آن تاشوهاش است. دست میاندازد زیرش. بازش میکند و میگذارد روبرو. هل میدهد سمتم. دستش را میگیرم و توی پیاده رو راهش میبرم. بدون گیر و گرفتاری میچرخد. برمیگردم و زل میزنم به مرد. صورتش مچاله شده و چشمهای گود رفتهش جایی بالای سرم خیره شده است به خیابان. نگاهم نمی کند. چادرم را با دندان نگه می دارم و چرخ را می برم دم پاهاش. می گویم دلتون به فروشش نیست؟ دستی می کشد به ریش‌های سفیدش که صورت استخوانیش را پوشانده و می گوید وقتی خودش نیست، چرخش به چه کارم میاد؟ می گویم خدا بیامرزه. کلی داستان می آید توی ذهن آدم که هیچ کدامشان ختم به خیر نمی شوند. دلم نمی خواهد ازش سوال کنم. مگر اگر کسی از من سوال کند احمد چرا مرد، برایش تعریف می کنم. نه، لام تا کام حرف نمی زنم. اینکه کارش با یک بست زیادی تمام شده که گفتن ندارد. می پرسم چند؟ می گوید هر چقدر. دل آدم آب می شود وقتی بخواهی مال عزیزت را بدهی برود. صبح که بیدار شدم و دیدم دردانه و احمد غیبشان زده، دلم هزار راه رفت. ظهر گذشته بود که احمد بدون دردانه برگشت خانه. زدم توی سرم و شیون کردم. اولش احمد آرام گفت سپردمش به یه مرکز، صبر کن بذار یه چند روزی بگذره. آرام نشدم، آنقدر داد زدم که آمد یکی محکم کوبید توی دهانم و گفت اینطوری برای هممون بهتره. میدانستم منظورش از همه خودش است، نه من، نه دردانه. معلوم بود میخواهد دست رفقایش را بگیرد و دور منقل خوش بگذرانند. اگر دردانه بود آنقدر به قول خود احمد کولی بازی در می آورد و از خودش صدا در می آورد که نشئگیشان را می پراند. دیگر چیزی نگفتم. می دانستم جز وقتی خمار خمار شود کوتاه نمی آید. فرداش مدام آگهی داد این بر آنور که بتواند همان چهار تا تک چیز میز دردانه را آب کند. گفتم دلم آب می شه احمد. نمی شه بذاری همینجا بمونن؟ گفت اینجا فقط جا می گیرن و آینه دقن. اونجا همه چی داره. گفتم شاید برش گردوندیم. گفت مگه از رو جنازه من؟ من یکی خوب می دانم این خاطرات پدر آدم را در می آورند. می دانم این خاطرات تکلیف آدم را با گذشته نیمه تمام می گذارند. یادم نمی رود چپهای بی دردانه را که مدام صدای نالش را از جایی می شنیدم، انگار صدایی که تمامی نداشت، هنوز هم ندارد، مدام توی سرم چرخ می خورد. دسته پول را می کشم بیرون و می گیرم روبروش. از همان بسته ای که با کش درست کرده بودم معلوم بود که اسکناس هاش کهنند. نگاهی می اندازد به هم، به دسته پول. یک اسکناس می کشد بیرون و می گوید همین کافیه، برای آمرزش روحش دعا کنی. می رود تو، در را می بندد. نمی فهمم عزیزش طفل بوده یا سنی ازش گذشته بوده. باقی پولها را می چپانم توی کیف و خیره می مانم به چرخ. ادای آن بابا را در می آورم و جمعش می کنم. می گیرمش زیر بغلم. خانه مهری همون دور و بر است. چادرم را می کشم روی چرخ و در می زنم. مهری در را باز می کند. هاج و واج زل می زند به هم. چادرم را میزنم کنار و چرخ را نشانش میدهم، میگویم دارم میرم بیارمش. دستش را از لای در میآورد بیرون، لبه چادرم را میکشد و میبرد تو. در را میبند و آهسته میگوید از پس خرج خودت بر نمیای. بعد چرخ را از دستم میگیرد و تکیه میدهد به دیوار، میگوید اون دیگه عادت کرده به اونجا. نگاه میکنم بهش، آن تکه از صورتش که از روسری بیرون مانده سرخ سرخ است. معلوم است میخواهد بدبختی هام را بشمرد. نمیگذارم. نمیشود به این چیزها فکر کرد. چادرم را باز میکنم و چرخ را میگیرم توی بغلم. میگویم من از پسش بر میام. از در میزنم بیرون. بر میگردم. لای در ایستاده. چانم میلرزد. میگویم بچمه. میزنم توی خیابان اصلی، سوار اتوبوس میشوم. تا برسم به دردانه غروب میشود. نگهبان جلوم را میگیرد، چرخ را میگذارم روی زمین، دست میاندازم زیرش بازش کنم، نمیتوانم، هول میشوم، دستهام میلرزند. نگهبان میآید کمکم، میگوید باز کردن ویلچر لم داره. چرخ را باز میکند و میگذارد روبروم، اما نمیگذارد بروم داخل. التماسش میکنم، میدانستم از غروب که بگذرد به این سادگی ها آدم را راه نمیدهند. یک اسکناس از لای دسته توی کیفم میکشم بیرون و میگذارم روبروش. سری تکان میدهد که بروم داخل. دسته چرخ را میگیرم و راه میافتم به طرف ساختمانی که چند بار برای دیدن دردانه رفته بودم. پرستارها هنوز بیدارند. یکی دو تاشان من را میشناسند. دستم را میگیرند و میبرند دم اتاق دردانه میان بچه‌های دیگر. بالای تختش میستم. فرشته کوچک من خواب است. آرام صدایش میزنم. لای چشمهاش را باز میکند. من را میبیند. ذوق میکند. درست مثل همیشه. آب دهانش میریزد پایین. چادرم را میکشم روی دهانش و پاکش میکنم. در گوشش میگویم بابا مرد دردانه. حالا میتونی برگردی خونه.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دردانه چشمهاش را جمع می کند. دهانش کج می شود. انگار بخواهد چیزی بگوید. نمی دانم می گوید یا فقط من می شنوم. مامان. دست می اندازم دور کمرش. بلندش می کنم. سنگین شده. پرستار می خواهد کمک کند. می گویم باید عادت کنیم. نمی توانم. دوباره می گذارمش روی تخت. این بار از زیر بازوهاش می گیرم. میگذارمش روی صندلی. پاهاش روی پایه‌ها چفت نمی‌شوند، لیز می‌خورند. پرستار به دادم می‌رسد، می‌گیردش. چادرم را از سرم برمی‌دارم و می‌پیچم دور تنش. می‌بندمش به صندلی. خم می‌شوم، پاهاش را گیر می‌دهم به پایه‌های آویزان چرخ. خیس عرق شدم. نگاهش می‌کنم، چشم‌های دردانه می‌چرخند، لب‌هاش تکان می‌خورند، انگار می‌خندد. بلند می‌شوم. دسته صندلی را میچرخانم رو به باغچه آسایشگاه. باید دوباره دست به دامن بچه‌های تولیدی شوم. بگویم برایم تمام بند و بساط احمد را توی اینترنتی جایی تبلیغ کنند. بالایش بزرگ بنویسند فوری فروشی. همه‌شان را یک جا بدهم برود. اینطوری شاید زودتر از عزا در بیایم. اینطوری شاید بتوانم دوباره دردانه را به خانه برگردانم.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just
و اما داستانی شنیدید با عنوان فوری فروشی، نوشته و با صدای پژند سلیمانی، چهارمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما. و آنچه که حالا می شنوید Dream a little dream of me از بیلی هالیدی.
In your dreams whatever they be. Dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till down
there.
Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
خدا از سر تقصیرات همه بگذره. خدا خودش همه رو به راه راست هدایت کنه. بالاخره آدمی جایز الخطاست دیگه. چی برسه به اون آدمایی که هنوز عقرز نشدن و دست چپ و راستشون رو به زور از هم تمیز میدن. یه موقع دیدی که این دست افراد از روی ناآگاهی نامه خصوصی مردم رو بدون اجازه خوندن. خدایا خودت شاهد بودی همش از سر کنجکاوی بود و قصد دیگه نداشتم. اصلا به من چه ربطی داشت؟ تقصیر خودشون بود که نامه هاشونو میدادن دست من دیگه. نمیگن آدم جایز الخطاست، همینطوری نامه های خصوصیشونو میدن دست دانش آموز کلاس چهارم که هنوز عقرس نشده. بنده خدا دست چپ و راستش هم به زور از هم تمیز میده. خدا همه رو به راه راست هدایت کنه. الهی آمین، الهی آمین. اون سال کلاس چهارم الف و شاگرد آقای ناصری بودم. یه روز سر زنگ ریاضی منو صدا زد، بعد یه برگه کاغذ تا شده از زیر دفتر کلاسی درآورد و گفت اینو بده دست خانم نامجو. خانم نامجو معلم کلاس سوم ب بود و منو میشناخت. سال سوم ابتدایی زیر دستش درس میخوندم و بعد با تاکید گفتش که ببین نمیخونیشا باشه؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ خب آقای ناصری برادر من، تقصیر خودت بود دیگه. باور کن اگه این کلام از دهنت خارج نمی شد اصلا به فکر خوندن نامه خصوصی مردم نمی افتادم. می بینی چطور آدم رو گمراه می کنن؟ داخل رارو شدم، نرسیده به راپله تای کاغذ رو باز کردم و تا رسیدم به کلاس خانم نامجو نامه رو تمام و کمال خوندم. نوشته بود سرکار خانم نامجو سلام. بابا این چه وضعیت مصیبت باریه که بر من درست کردی؟ چه معنی داره که سر هر موضوع بی اهمیتی قهر میکنی میری خونه ننت؟ ببخشید خونه مادرت. راستی اینو بگم، آقای ناصری و خانم نامجو پارسال ازدواج کردن. آره، حالا قهر میکنی دیگه؟ چرا تو دفتر حرف نمیزنی؟ مگه نمیبینی این ظرافت نکبت؟ ناظم مدرسه همونه میگه، آقای ظرافت میگه وقتی ما رو میبینه خنده موزیانه تحویل میده. برگرد خونه خانم، برگرد خونه خانم، به خدا خوبیت نداره. حالا مادر من یه حرفی زد تموم شد، به کارش دیگه. این دفترچه قصه تلویزیون کجا گذاشتی؟ پیدا نمیکنم. خانم نامجو بعد از خوندن نامه نگاهی به من کرد و گفت وایسا. بعد یک کاغذ از وسط دفترش جدا کرد و چیزی نوشت و کاغذ رو تازه داد دستم و گفت نمیخونیش که؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید کرم از خود درخته. نگاه کنید چطور آدم رو کنجکاو میکنن. تو فاصله راپله تو کلاس خودمون تای کاغذ رو باز کردم و تمامش رو خوندم. نوشته بود جناب آقای ناصری گیرم که علیک سلام، بی خود منت نکش. حرفای اون شب مادرت جای خودش، من از دست رفتارش زله شدم. یعنی چی همینطوری بدون درس دادن سرش میندازه میاد پایین تو اتاق ما؟ مگه قرار نشد از حال به این طرف تو اختیار من تو باشه؟ آقا حوزه‌مون رو مشخص کردیم دیگه. اصلا تقصیر من بود که رضایت دادم پیش مادر شوهر زندگی کنم. این بود خونه مستقلت؟ سر زلفتو بشورن. حالا دیگه کارت به جای رسیده که یه دونه تلویزیون قصیتو به رخ من میکشی؟ آه خدا رو شکر که جهیزیم کامل بود. برگای تاریخ مدنی خونه جا مونده. شب بیا خونه مادرم، از زیر در بنداز تو. وقتی خوندن نامه تموم شد، آقای ناصری رو به من کرد و گفت: وقتی داشت این نامه رو مینوشت عصبانی بود؟ گفتم: نه نه نه، اتفاقا میخندید. گفت: میخندید؟ وایسا وایسا. بعد یه کاغذ برداشت و چیزی نوشت داد دستم. گفت: تو چشم من نگاه کن. تو چشش نگاه کردم. گفت: نامه رو که نمیخونی؟ با اعتماد به نفس گفتم: نه، برای چی باید بخونمش؟ خودتون شاهدید دیگه، چطور به کنجکاوی آدم دامن میزنن؟ انتظار دارید منم نامه رو نخونم؟ تو نامه نوشته بود: خانم نامجو، این برگای تاریخ مدنیت بخوره تو سر من، ببین خودت داری شروع میکنی ها. به این چهار تا تیر تخته میگی جهیزی کامل؟ اصلا جهیزی هم بخوره تو سر من. چرا زور میگی خانومی؟ داشتم که نخریدم. آخه با حقوق معلمی خونه مستقل از کجا بیارم؟ آقا جون منو سر سفرش را نمیده، فکر میکنه تقصیر منه که تو گذشتی رفتی. هفت روز هفته نیمرو میخورم. بلند شو بیا خونه تا کبدم از کار نیفتاده. زن برگرد بیا. ای بابا خانم نامجو، نامه رو که خون گفت: این رو که می نوشت می خندید؟ گفتم: نه. خیلی هم عصبانی بود. گفت: اه چی عصبانی بود؟ داره وایسا وایسا. بعد چند خطی نوشت و کاغذ رو تازه دو گفت: یه موقع نخونیشا. گفتم: نه، برای چی باید بخونمش؟ آدمو از درس زندگی انداختم، بعد میگن نامه رو نخون. آقا شما جای من، مگه وشن نامه رو نخونن؟ مگه عاشق چشابروتون هستم؟ نوشته بود: آقای ناصری، پس تقصیر کیه؟ برو ببین مردم چطور زندگی میکنن. همین شوهر خواهرم زنش رو سرش میذاره. جشن تولدش یادت نیست؟ یه سرویس براش خریده بود. بیا و ببین. تو چی؟ سال میاد و میری، جشن تولدم یادت نمیاد؟ یا این که رفتی برام یه دونه جوراب ساخت کوتاه کفتار خریدی؟ نه آقا، تو زن نمیخوای که، کلفت میخوای، برات غذا درست کنه. شنبه که میاد نوبت دکتر آقا جونه، یادت نره. آه خاک بر سر. آی ناصری نامه رو که خون گفت: برو پای تختی این مسئله رو حل کن تا صداد کنم. بعد یه کاغذ از کیفش درآورد و شروع کرد به نوشتن. کارش که تموم شد، کاغذ رو داد دستم و گفت: این یکی رو حتما نمیخونی ها. گفتم که: نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید خودش گفت: حتما، این یکی رو حتما باید بخونم. شما هم که بعدتون نمیاد. نه دای 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 شیرین، الهی تصدقت بگردم که به فکر آقا جون هستی. فرشته من، عسل من، موی کوچولوی من، تو که اینقدر مهربونی چرا اینطوری با من میکنی؟ عزیزم، خودت میدونی با جناق علنگ من همزمان از تو هیئت مدیره حقوق میگیره دیگه. فدای قدمت بشوم پرنده کوچک خوشبختی من. به آشیونت برگرد. با برادر صحبت کردم، قرار بعد مدرسه یه کاسبی را بندازیم. امشب یه دست گل بگیرم بیام خونه آشتی. شکل قلب تیر خورده و چشم شعلای گریون. اه اه، باور کنید انشای تابستان خود رو چیگونه گذراندین دی که من نوشتم از این اباطیل تاثیرگذارتره. به نظر من که آقای ناصری برای نمره دادن به انشاهای ما صلاحیت نداره. خانم نامجو با خوندن نامه گل از گل شکفت و پشت برگ چیزای نوشته گفت: پس چرا خندیدی؟ هی بابا خانم نامجو، این کلک ها دیگه قدیمی شده. درسته که دست چپ و راستمون رو به زور از هم تمیز میدیم، ولی بچه که نیستیم که. گفتم نه اصلا نخندیدم، خودتون خندیدین. گفت باشه دیگه بگیر. خانم نامجو نوشته بود مسعود جون مرد آرزوهای کوچکم، لازم نیست زبون بریزی. همون روز اولی که اومدی خواستگاری میدونستم تا 120 سال دیگه هم نمیتونیم خونه مستقل داشته باشیم. سرویس اونچنانی که جای خود داره عزیز من، اینقدر مادرتو به من ترجیح نده. همین یه چیزی هم که میگم بگو چشم، ما که به جز هم کسیو نداریم. در ضمن تو خریدن گل سلیقه به خرج بدی یا مثل دفعه پیش آبریزی نکنی یا. داخل راهروی مدرسه کلمات آخر نامه رو که داشتم میخوندم، آقای ظرافت منو صدا کرد و با فریاد گفت بچه چرا تو راهرو ول میگردی؟ مگه کلاس نداری؟ گفتم اومدم آب بخورم دیگه آقا. این دعوای زناشویی آدم رو به گفتن چه دروغایی که مجبور نمیکنه. آقای ظرافت گفت دانش آموز کلاس ناصری هستی؟ گفتم ناصری؟ بله بله آقا، آقای ناصری. آی ظرافت مثل این که پس کردنی محکم خورده باشه با عصبانیت گفتش که چقدر بگم این آدم بی ملاحظه است، میدونم چه بلایی سرش بیارم، بوده بره سر کلاست. وارد کلاس که شدم آی ناصری نامه رو که خون به پهنای صورت خندید و بعد رو به کلاس گفت بچه ریاضی دیگه بسه، میخوام تفریح کنیم. کی میتونه ادای معلم‌ها رو در بیاره؟ بچه‌ها خوشحال شدن و نصف کلاس دستشون رو بلند کردن، منم دستمو تا جایی که میتونستم بالا کشیدم. آقای ناصری اومد طرفم و گفت خب ادای کیو میتونی در بیاری؟ بدون معطلی گفتم آقای ظرافت. آقای ناصری با هیجان گفت باریکلا باریکلا، بودو برو پای تخته، دست بزنی دست بزنی.
روایتی با عنوان ای نامه که می روی به سویش، نوشته مهدی دهخانی و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید لاره از رستاک.
ز دل اون دل دلنیه میشه که وگر بار سار بلدنیه میگل بش گفت باقه بلدنیه
نامه به عشق تریاکی 81.
یه چیزی رو دلم مونده میخوام بهت بگم. حقیقتش من یه بار دیگه هم دلم پیش یکی گیر کرد. هیچ وقت روشو ندیدم، همیشه صورتش تو چادر پوشیده بود. آخر معرکه می اومد می گفت پهلوان نفست حقه. من عاشق صداش بودم. از وقتی پیدا شد دیگه کار من کار نشد، تمام هوش حواسم به اون بود. تا زد و یه روز زیر بار ماشین دستم لرزید، نتونستم نگرش دارم. همه هر هر زدن زیر خنده. دیگه افردش ندیدمش، یعنی دیگه نیومد. حالا میفهمم زورم به همه چی میرسه الا دلم.
عزیز دلم، دستانت را به اندازه بهار باز کردی و کلمه آغوش جلوی چشمانم نقش بست. تو اندازه فصل تازه شده بودی. چطور می شد؟ با هم ایستاده بودیم رو به پنجرهی پر از شکوفه های سفید بر روی شاخه های درختان گیلاس. ازم پرسیدی می دانستی درختان در هم تنیدند؟ منظورت را نفهمیدم، اما نخواستم طعم شیرین لبهایت را با شگفتیم از دست بدهم. بوی موهایم با بوی شکوفه ها قاطی شده بود. انگشتانت را بالا آوردی و گفتی میخواهم معجزه کنم.
سر انگشتانت نرم و آرام روی صورتم می لغزید. انگار نقاشی می کشیدی. ابروهایم، تیغه بینیم، لبهایم، گودی گردنم و سپس برجستگی های سینه هایم. انگشتت طرح می زد و خط می انداخت روی بدنم. از شادی می لرزیدم. دستانت حلقه شد دور کمرم و محکم فشارم دادی تا نلرزم. نسیم می وزید و شکوفه ها آرام می رخصید. سفید سفید و سپس آبی آسمان. رنگ چشمانت توی چشمانم تکرار می شد. نفسم بند آمده بود. تنم گرم و لغزان در دستانت می رخصید. چه خوب من را شناخته بودی. می گذاشتی نفس بگیرم و دوباره لبهایم می چسبید به گوشه گوشه تنت. تن تو دست یافتنی شده بود. مهربان و وسیع مثل دریا حرفی نبود. رویشی عجیب و آبیاری ابتدای بهار بود. بو و گرمای تنت مثل همیشه نبود، تازه بود. مثل اول سال جدید، مثل اول بهار قلبم را به تپش انداخته بود. دست انداختی پشت گردنم و دیگر نتوانستم از دستت رها شوم. جوری محکم من را گرفته بودی و میخواستی با تمام وجودت بهار را به تن من تزریق کنی. چه حس غریبی بود. وسط شکوفه ها و نسیم و آبی آسمان زیر پوستم جریان فصل نو را می فهمیدم. چشمانم را بسته بودم و فقط می شنیدم. هماغوشی با بهار تن تو و وزیدن نسیم جان دوباره به هم می داد. همیشه در آرزوی این لحظه ناب بودم. چه قشنگ بودی؟ چه زیبا بودم؟ مثل بهار که بی نظیر بود. تکرار ناپذیر شده بودم. عشق بود و نه هیچ چیز دیگری. عشقی که مدتها در خوابهایم تصور کرده بودم. باهاش رویا بافته بودم. نفس به نفس زندگی زاده می شد. بهار بود که شعله می زد به تنهای من. تنهایی که بعد از تنهایی های طاقت فرسا به هم رسیده بودند. چه باشکوه بود؟ کلمه کم آوردم. نمیدانم چطور برایت بگویم که چه هدیه‌ای به هم دادی. درگیری تنانم با تو باعث شد خودم را بشناسم. دیگر ترسو نباشم، بتوانم از عشق تو بگویم و بنویسم. هزاران شعری که در تک تک سلول های تنم پنهان شده بود مثل آواز پرنده های مهاجر شنیده می شد. چطور می توانم قدر دانت باشم که داری بهار را در تنم زنده می کنی. نمی دانستم تا تنی روی تنی ساییده نشود، تا لبی روی لبی ننشیند، تا دستی روی شانه ای نلغزد، تا نفسی در نفس دیگر گره نخورد، تا آهی بلند نشود، تو خودت را هرگز نخواهی شناخت. نمی دانستم اگر این تن با تنی آمیخته شود که عاشقش هستی و تمام اجزای تنش را سلول به سلول و وجب به وجب می پرستی، نیروی عجیبی تو را و تمام وجود تو را زنده می کند. روحی متلاطمم را آرام کردی. تمام غم نبودن 365 روز گذشته سال قبل را در چشم برهم زدنی پاک کردی. در آستانه بهار نور پاشیده بود روی هر دوی من. نوری کشدار که سایه های من را بلند کرده بود. بی خیال به لحظات ناب در هم فرو رفته بودیم. به هیچ چیز فکر نمی کردم، انگار زمان ایستاده بود. نه قبلی داشتم نه بعدی. همه چیز در لحظه هماغوشی نگه داشته شده بود. در لحظه بودن ما در یک قاب می خواستم این قاب تا ابد ادامه پیدا کند و هیچگاه تمام نشود. تشنه ام شده بود. لیوانی پر از آب خنک را سر می کشم. روحم پر می کشد تا قلب تو و نمی دانم تو چه احساسی داری. نمی دانم تو چه فکری در سر داری، چه نقشه ای برای سال جدید داری. وقتی آب را خوردم یاد جملت افتادم. می دانستی درختان در هم تنیدند. حالا فهمیدم تنیدگی درختان چه معنایی می دهد. جایی که هیچ نر و ماده ای جدا نبود. جایی که هیچ زن و مردی تنها نبود. زمانی که یین و یانگ در هم خمیدند.
زمانی که سیاهی و سفیدی مرزی ندارند، زمانی که من و تو در هم پیچیده بودیم، مثل درختی بودیم که شکوفا شده بود از تنیدگی و رویش. چه شروع حیرت انگیزی عزیزم. اول بهار شروع وابستگی در این رهایی بود. خوشی از این بالاتر.
همه اون روزایی که بی تو گذشت، کنار تو بودم و غصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی، چه تلخه که من یه خاطره بودم و بعد نمیتونم از عشق تو دل بکنم، تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم، نگاه تو یادم بره، هر روزم عشق و خاطره ها تو دله، کسی که دوست داره همه گوشم رو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسته، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل با پسه، همه میدونن دارم نمیای و میمیرم و خوش خبرش برسه یه روزی بده، دل دیوونه راضی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارم.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را می شنوید و آنچه که حالا می شنوید اجرای زنده همه اون روزا از رضا صادقی.
از این همه عشق درست مثل مرگمه، خیابونای خلوت و پرس زدم بدون تو حقمه، رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه، نمیتونم بدی تو به روت بیارم، غرور تو بشکنم، دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه دل هره بشنوم، با تو تموم پاییز و زیره یه چت دوباره قدم بزنم، همه گوشم رو بار میکنن گریه واسه تو بسه، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش به خدا واسه یکی دیگه دل با بسه، همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم، نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه رازی نمیشه.
این پایان قسمت 81 رادیو بندر تهران و چهارمین ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید.
اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده، مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. در ادامه سلطان قلب ها از گروه المنت را میشنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 3 فروردین ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 2 فروردین ماه 1401، ارادتمند، وقت شما بخیر.
طاقت نداره دلم، دلم بی تو چه کنم؟ پیشش خزیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا، دنیا با یاد تو هم هر جا، هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم زهر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا، ای یار زیبا. پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم زهر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا، ای یار زیبا.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.